أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. محمد جلد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكان من دعائه عليه السلام في يوم عرفة. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام. عرض سلام و تحیات خدمت حضار عالی قدر برادران و خواهران بزرگوار و ابراز خودسندی از این که باز هم در این نوبت و در این ایام متعلق سید و سالار و آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین و خاندان گرانقدری ایشان و اصحاب با وفایشان عنایت الهی شامل حال است که خدمت عزیزان رسیدیم و میتوانیم میهمان خانه گسترده سخنان بی نظیر و بی مانند فرزند بزرگوارشون صاحب مصیبت ایام سید و ساجدین زین العابدین در صحیفه کامله سجادیه باشیم. به حمد الله توفیق فراهم است و مهیا و من هم از این نوبت خدمت عزیزان و بزرگواران دعایی رو انتخاب کردم که با عنوان دعای 47 در صحیفه مشاهده میکنم. این دعا قطعاً فاخرترین و زینترین و طولانیترین دعا صحیفه سجادی است. البته به لحاظ اخلاقی دعا جامع کامل اخلاقی صحیفه سجادی که مکارم الاخلاق بود، توفیق گفتن آن رو خداوند همینجا خدمت عزیزان در سالهای گذشته نصیب فرمود. اما دعای 47 به لحاظ اعتقادی و مبانی اعتقادی و معرفتی جامع‌ترین و کامل‌ترین متن صحیفه سجادی است و به لحاظ کمیت هم که طولانی‌ترین دعاست، قطعاً در طی دو نوبت و سه نوبت به پایان نخواهد رسید. یعنی گمان من این است که این دعا باید حدود 40 جلسه یا 30-35 جلسه در حد زمان میبرد که این دعا رو خدمت دوستان من بازگو کنم. اما همین مقدار مطرح میکنم محضر مبارکتون که گنجینه ایست و منبعی است از منابع معارف الهی و وحیانی این دعا شریف که به جرأت میتوان گفت عدل و همپهلوی دعا عرفه پدر بزرگوارشون حضرت سید الشهدا است و بس. وزانت این دعا و جلالت این دعا بسیار وزین و در حدی که الان بالاخره با این عبارات و جملات من نمیتوانم بازگو کنم. باید بخوانیم و مرور کنیم و قدم به قدم جلو بریم و آشنا بشیم با اون چه که از زبان این میراثدار وقعه عاشورا و این امام همام جاری شده است و بر زبان آمده است که دنیایی رو باز بکند از مجموعه مباحث توحیدی، مباحثی که در باب نبوت داریم و موضوعاتی که در مبحث امامت در اینجا مطرح میشه و حتی معاد، یعنی در اصول دین. مجموعه این دعا بسیار غنی و جامع و میتوان گفت یک دوره کامل معارف اسلامی است. این دعا یه دوره جامع و کامل معارف اسلامی است. امیدوارم عنایت الهی شامل حال شود که الان که شروع میکنیم آغاز میکنیم اما توفیق به پایان رساندن این رو هم در محضر شما خداوند نصیب حقیر و عزیزان بفرماید که بتوانیم از مجموعه این دعا ابتدا تا انتها بهره لازم و کافی رو ببریم و فکر و اندیشه و عقاید خودمون رو بسازیم با این دعا شریف و این حقایق ناب. با این مقدمه آغاز میکنم که وکان من دعائه علیه السلام فی یوم عرفه، به این از نیایش های امام سجاد است که امام این دعا رو در روز عرفه انشاء فرمودند و بازگو کردند. خب من طبق معمول از همون کلمه اول شروع می کنم، یوم عرفه، روز عرفه. این واژه مفرد است و جمع آن هم همان گونه که می دانید و می شناسید کلمه عرفات است، عرفه و عرفات. این دو واژه علمند برای یه موقف از مواقیف حج، هم به لحاظ زمان به کار برده می شود هم به لحاظ مکان. یعنی ما یوم و عرفه داریم و مکان و عرفه داریم، یعنی عرض و عرفه داریم، زمین عرفه و عرفات، روز عرفه و عرفات. این هم بر زمان اطلاق می شود هم بر مکان اطلاق می شه و علم و نشانه است برای اون روز، برای اون مکان. مکان مشخصی که می دانید نزدیکترین مکان به سرزمین حرم است، اما خارج از محدوده حرم حرم الهی، از عرفات به مشعر الحرام مزدلفه و از مزدلفه به منا. این سیر مکانی است. به لحاظ زمان هم که یوم التاسع من ذی الحجه، روز نهم ذی الحجه رو عرفه و عرفات می نامند. اما علت این که چرا این سرزمین عرفه گفته شده است، از ماده معرفت عرفان این چرا عرفه گفته شده است، من سه نکته رو عرض می کنم که مهمترین نکات در اینجا می توان مورد تأمل قرار بگیرد. یک این که در روایات داریم هنگامی که جناب ابراهیم خلیل الرحمن بنیان گذار حج، همان گونه که حج ابراهیمی رو بالاخره بر زبان جاری میکنیم، هنگامی که این بزرگ مرد الهی در این سرزمین قرار گرفت، جبرئیل از ناحیه حضرت پروردگار آمد و به ابراهیم گفت ابراهیم، یا ابراهیم، اعرف مناسکک و استغفر لذنبک. آقای ابراهیم، مناسک و مراسم عبادی خودت رو بشناس که به تو معرفی میکنیم و برای گناهان خیش و برای ذنوب خیش استغفار کن. البته میدونیم این استغفار بزرگان دیگه نیاز به توضیح نداره، اون عامل ارتقاء مقامشون و برای اون چه پیش روست، نه به خاطر گناهان گذشته. اما اینجا گفت اعرف مناسکک، بشناس مناسکت را. از اونجا که از سوی خداوند سبحان چنین خطابی آمد به ابراهیم، اعرف بشناس مناسک و مراسم عبادی خودت رو در این مکان، نام این مکان عرفه شد. این یه احتمال که در متون روایی داریم و مشخص است. دوم، بعد از این که آدم و حوا از بهشت حبوط پیدا کردند و به بیانی دیگه برون آمدند و مسئولیت زندگی خودشون رو مستقلن در دنیا به دوش گرفتند، داریم که ان آدم و حوا، آدم و حوا التقا و دیدار نخستینشون بعد از اون ماجرا در این سرزمین بود. هنگامی که رسیدن اینها التقا با هم پیدا کردن و یتعارفان و یک آشنایی دوباره‌ای برای اینها دست داد بعد از فراقی که دست داده بود و رخ داده بود. لذا به این سرزمین عرفات و عرفه گفته شد و به اون روز عرفه گفته شد به دلیل این آشنایی. این هم نکته دومی است که پاری از روایات هست و ملاحظه می فرمایید نوع آیان بسا روحانیون حج هم به این نکته اشاره میکنن، مثلا در نامگذاری سرزمین عرفه و عرفات. سومین نکته ای که شاید مهمتر از دوتای قبلی باشد در نامگذاری این روز به این زمین به عرفه، اساسا به طور کلی بلندا و رفعت رو عرف میگویند. حالا این بلندی میخواد بلندی حسی و ظاهری باشه، میخواد بلندی های کرکس باشه، سلسله جبال کرکس باشه، بلندی البرز باشه، دماوند باشه، یا اینکه بلندی مقام و شأن و منزلت باشد. عرف و دیگ، اون کاکل و اون به اصطلاح بلندای سر خروس رو عرف و دیگ میگوین، عرف الجبال اون بلندای کوه رو عرف میگوین. کما این که از همین ماده چه چیزی رو و چه سوره ای رو در قرآن داریم؟ سوره الاعراف. سوره الاعراف که از همین ماده میاد، و علی الاعراف رجال، و در اعراف و بلندی های قیامت کسانی و انسان های وارسته ای هستند که همه اهل محشر رو میشناسند. یعرفون کلن به سیماهم، همه اهل قیامت رو با تمام ویژگی هاشون زشت و زیباشون میشناسند، یک به یک نام به نام و کس به کس همه رو آشنا میدانند که نیستند مگر ذوات مقدسه محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. سومین معنا عرفه و عرفات رو به این نام می نامند، رفعتها و عظمت شأنها، به دلیل بلندای منزلت و شأنی که این روز در پیشگاه خدا دارد و این مکان در نزد خداوند سبحان دارد، که این مکان مکانی است. فإذا عرفتم من عرفات، آیه شریفه رو میبینید، هنگامی که برون آمدید با تمام شدت و اشتیاق از عرفات، حالا رسیدید به مشعر الحرام، فذکر الله عند المشعر الحرام، حالا جای آن است که از این معرفت به چی متصل بشید؟ به ذکر و شعور. و از این ذکر و شعور پا به کجا بگذارید؟ به قربانگاه بگذارید و نفس را، وجود را، امیال را و هواها را بعد از آن معرفت و تذکر از میان برداری رو قربانی کنید. دیگه این سیر سلوک کامل لله رو از عرفات تا منا طی کنید. خب این مقدمه بود که در دعا کان من دعایی علیه السلام فی یوم عرفه، این نیایش امام در روز عرفه بود که این دعای رو خدمت دوستان عزیز توضیح دادیم. اما آغاز دعا شریف، الحمدلله رب العالمین، وجود و مبارک سید و ساجدین دعا رو با واجه حمد آغاز میکنن و ستایش خداوند. اما به همون شیوهی که پنج سوره در قرآن با این کلمه آغاز می شود که به این پنج سوره می گویید سور المحامد. پنج سوره در قرآن که با کلمه الحمد آغاز می شه، مانند سوره مبارکه فاتحه الکتاب، الحمد لله رب العالمین. سریع عرض می کنم که تکرار عرض نباشه، کلمه ال بر سر حمد اومده است. این ال جنسه، ال استقراره، یعنی تمام حمدهای متصدر، هر حمدی که محقق می شود از هر حامدی و از هر حمد کنندی از ازل تا ابد، تمام حمدها لله رب العالمین، از آن خداوند رب العالمین است. خب کلمه خود حمد رو هم که ستایش معنا می کنیم، ثنا و ستایش است. از ثنا علی الجمیل الاختیاری به تعبیر لغویون و متکلمین، ستایش کسی بر یه زیبایی و جمالی که به اختیار انجام شده است، نه اینکه اختیار خودش نباشه. اگر یه چیزی، یه صنعی، زیبایی و هنری رو دیدید که اختیاری نبود، این رو حمد نمی کنند، این رو مدح می کنند. اونجا مدح به کار برده میشه. اما حمد در جایی است که ستایش بر زیبایی و جمال اختیاری و انتخابی باشه. خب الحمدلله تمام حمدها و تمام ستایشها از آن خداوند است. چرا؟ به دلیل این که تمام هنر و جمال و زیبایی در آفرینش همه از آن حضرت حق است و هیچ صاحب حمدی حمد مستقلی از خودش ندارد. اگر شما هر هنری رو میبینید، هر صنعی رو میبینید، هر زیبایی رو، هر جمالی رو میبینید در آفرینش از هر صاحب جمالی، این مستقلا از خودش نیست. دیگه نمیخوام خیلی وقت رو بگیرم و توضیح زیاد بدم، اما چون روز اول سریعا عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بالاخره شما نسبت به انسان نگاه کنید، نسبت به وجود آفرینش که میدارید، نسبت به خود انسان اگر دقت بفرمایید، اگر انسان جمال ظاهری دارد، یصوركم فی الارحام کیف یشاء، این قلم الهی است که این ظاهر رو به انسان بخشیده است. اگر انسان مجهز به یه اندام‌های پیچیده‌ای، اگر انسان مغز داره، اگر انسان اندام‌ها و دستگاه‌های مختلف سلسله عصبی داره، دستگاه گوارش داره، دستگاه گردش خون داره، با تمام دقت و انضباط که اینها سیستمن، یه دستگاه پیچیده و دقیقاً همه اینها آفریده الهی هستن، مخلوق خداوند هستن و خود انسان در ایجاد اونها نقشی ندارد. اگر نه، از جنس کمالاتی است که به ظاهر انسان اکتساب می‌کند، یعنی علم، دانش، فضیلت، اخلاقی است، چیزی است که انسان به ظاهر احساس می‌کنه که این یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، احساس می‌کند که چنین چیزی است. همینجا هم باید بدانیم که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر بیرون آمدید جاهل بهت محض و هیچ چیز نمی‌دانستید. اگر علم الانسان ما لم یعلم نبود، اگر تعلیم خداوند به شما نبود، هیچی نمی شدید و به هیچ مرتبه‌ای از علم نمی رسیدید. مقدمات رو خداوند فراهم کرد، امکان فراگیری علم رو خدا به شما داد، استعداد رو داد، حافظه رو داد، دراکه رو داد، سمع داد، بصر داد، فجعلناه سمیعا بصیرا، همه چیز رو داد. اونگاه یک کسی شد سار عالما، شد یه صاحب علم و فضلی، از کماندار بیند اهل خرد. در حقیقت ما این رو از کی میبینیم؟ از خداوند سبحان میبینیم که مقدمات این کمال به ظاهر اکتسابی رو برای ما فراهم کرد. پس یک جا و در بست میگوییم ای دهنده عقل ها فریاد رس، تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، آنچه هست از توست و تمام جمال و کمال از توست و ما بنام نعمت فمنک. اعتقاد داریم، ابراز میکنیم که نه علم ما، نه فضل ما، نه هنر ما مستقلن از خود ما نیست، بلکه با واسطه و بالعرض هست، با واسطه توست که چنین چیزی داریم. لذا الحمدلله رب العالمین، با کمال شهامت و با کمال افتخار و با کمال عزت میگوییم که تمام حمدها یک جا از آن صاحب المحامد و خداوند سبحان و رب العالمین است. اما وجود و بارک امام سجاد به ابتدا از وحی و قرآن فرمودن الحمدلله رب العالمین. این نکته رو بارها خدمت دوستان گفتیم که اگر گفتن اکرم زیدن العالم، اکرم علیین العالم، این آقای علی عالم را اکرام کنید، می فهمیم چرا باید اکرامش کنیم. به خاطر چیست؟ به خاطر علمشه. اگر گفتن اکرم علیین، این علی را احترام کنیم، خب نمیدونیم چرا چشم. اما اگر گفتن این آقای علی که عالم است احترام کنید، میدانیم به خاطر علمش گفتن. این میشه تعلیق الحکم علی الوصف مشعرون بالعلیه که قبلا گفتیم خدمت دوستان. یعنی یک صفتی رو میگن، بعد یک حکمی بر اون صفت میگن، میفهمیم که این حکم و دستور به خاطر اون ویژگی و اون صفت است. فرمود الحمدلله رب العالمین، مشخص میشود که امام سجاد الان اگر خدا را حمد میکنه به خاطر کدوم جمال و زیبایی داره حمد میکند؟ به خاطر اینکه رب العالمین است، به خاطر ربوبیت خداوند در عالمین وجود مبارک امام داره حمد میکند حضرت بربرد کن. خب کلمه رب که رب العالمین رو میبینیم، واژه رب بسیاری از لغویون و بزرگان معتقدن مسترون لتربیه، معنای معادل تربیت هست. این کلمه رب معنای معادل تربیت میده. رب رببه، اون بای دومی به یه میشه ربیه، رب بای ربی تربیه، معادل تربیت هست. واژه ربوبیت و صفت ربوبیت خداوند برابر است با مقام تدبیر و تربیت الهی در وجود و آفرینش. و تربیت یعنی چه؟ یعنی تبلیغ شیئن الى کمالهی، تبلیغ شیئن الى کماله، شیئن فشیئن، یه چیزی رو، یه پدیدهی رو به اون اوج کمالش بردن و رساندن قدم به قدم، نام این میشه تربیت. یک پدیدهی رو به اون بالاترین ظرفیتش، به بالاترین شکل ممکنش رساندن، نام این تربیت است. و این صفت ربوبیت خداوند در وجود است عزیزان، که ذات حق ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. جناب موسی کلیم گفت خدای من آن خدایی است که، اون رب العالمین گفت رب العالمین چیه و ما رب العالمین؟ ما رسول فرستاده رب العالمین هستیم. فرعون تمسخر کرد، گفت رب العالمین چیه؟ خورده نیست، پوشیده نیست، کیست، چیست؟ و ما رب العالمین؟ گفت ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. رب العالمین اون خدای ماست که هر پدیده ای رو هر آنچه نیاز داشته است به او داده است و بعد اون رو هدایت میکند، میبرد تا بالاترین نقطه متصور ممکنش. این رابطه که خداست با تمام اجزای وجود عزیزان، که تمام هستی رو به هست و وجود می آورد، بعد مسیر تکامل تمام پدیده های خلقت رو خدا با قاعده هدایت چه می کند؟ هموار می کند و مهیا می کند. من جمله انسان رو، ما انسان ها رو، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، خداوند مسیر رو هموار می کند و انسان رو به اون کمال لازم پیش بینی کرده با شریعت، با طبیعت میرساند و به غایت ممکن انسان رو نائل میکند، مانند بقیه پدیده های خلقت. پس این رب العالمین است. فرمود الحمدلله رب العالمین، حمد تمام ستایش ها یک جا و در بعض از آن رب العالمین است. یه وقتی گفتم این حدیث رو، یه حضرت موسی بن جعفر فرمودن که مثلا دابه یه حیوان یه چیزی از پدرم گم شد، بعد فرمودن که اگر پیدا کنم این گم شده خودم را، به تمام مقدسات قسم خدا رو ستایش میکنم به بالاترین حد غیر ممکن، یعنی غیر متصور برای همگان، چون این خدا رو ستایش میکنم به بالاترین حد. خب گذشت چند روزی پیدا شد این گم شده وجود مبارک، گفتن آقا این خدمت شما، این شطور شما، این گم شد. همه منتظر بودن ببینن اون شیبه حمدی که امام بعدش رو دادن چیه. وجود مبارک امام صادف من الحمدلله رب العالمین. گفتن خب بعدش چی؟ آقا گفتن تموم شد همین. این بالاترین حمد ممکن و متصوری است که از زبان انسان بیرون میاد. دیگه ما بالاتر از این چیزی نداریم. الحمدلله رب العالمین. امام این گونه دعای خودشون رو آغاز کردن، وجود مبارک سید و ساجدین که تمام ستایش ها و ثناها از آن خداوند رب العالمین و تربیت کننده تمام وجود و آفریدش است. اللهم لک الحمد، دوباره می فرمایند امام، اللهم لک الحمد بدیع السماوات و الارض، پروردگارا لک الحمد. خب من دیگه چون دستم باز، دوستان به حمدالله همراه هم تو این مسائل، دیگه نیاز نیست ملاحظه کنیم. اینجا کلمه لک مقدم شده، یعنی برای تو بود میشه. عبارت این بود اللهم الحمد لک، حمد برای توست، اما جار و مجرور رو مقدم داشتن امام، گفتن لک الحمد. معناش چی میشه وقتی مقدم میشه؟ مانند آن است که میگویید ایاک نعبدو، نمیگویید نعبدو ایاک، یعنی فقط تو را عبادت میکنیم. یه فقط ازش استفاده میشه، یه انحصار استفاده میشه. اللهم لک الحمد، خدایا حمد فقط از آن توست. اللهم لک الحمد. اگر ما دیگری را حمد میکنیم، در حقیقت خدا را حمد. اگر ما به جا کسی رو ستایش میکنیم، در حقیقت صاحبان فضیلت میدونن که خدا رو هم کردن، نه به ظاهر شخصی رو. اللهم لک الحمد، خدای حمد فقط از آن توست. بدیع السماوات و الارض، ای بدیع آسمان ها و زمین. کلمه بدیع از ماده بدع و ابداع به معنای نو آوری، آفرینش نو. بالاخره اینو ما در عالم ذهنی خودمون میبینیم، یه کسانی هستن در بین انسانها که به اینها میگن چی؟ مخترع. اینها اومدن یه صنعتی رو، یه تکنیکی رو، یه شیعی رو، یه پدیده‌ای رو برای اولین بار ایجاد کردن، این رو شکل دادند و شدن ثبت اختراع، و بعد هم دیگران اومدن این رو بهره برداری کردن، به تولید انبوه رسوندن و مورد استفاده جامعه واقع شده. میاد اختراعی ثبت میکنه، میشه صاحب اختراع، دیگران از اختراع اون چه میکنن؟ استفاده میکنن، بهره برداری میکنن، تولید میکنن و استفاده میشه. ذات حق عزیزان آدم وجود و هستی را که آفریده است، این را امیرالمؤمنین در بعض از عبارات نهج البلاغه خیلی زیبا بازگو میکنند. بدون احتضا، بدون انتصال، بدون نمونه، خداوند از مثلی و نمونه ای و مدلی استفاده نکرده است که بخواهد یه پدیده ای رو ایجاد کند. ذات حق بدیع السماوات و الارض، از نو می آفریند، از عدم می آفریند، بدون شکل قبلی، بدون مدل قبلی، الگوی قبلی، ماده رو ایجاد می کند، شکل رو ایجاد می کند و اونگاه هر پدیده ای رو در همون شکل موجود خودش عرضه می کند. ذات حق و آفرینش است. این میشه مقام ابداع خداوندی، بدون هیچ الگو، بدون هیچ مثال، بدون هیچ نمونه، پیشینه قبلی پدیده های خلقت پا به وجود گذاردند. خداوند میشه المبدع المبتدع الحکیم، حق تعالی منه قدیم، به تعبیر حاجی سبزواری در منظومه فلسفه اون مقام بدی به ابتدا. فرمود بدی از سماوات و الارض، ای خدا این که بدی آسمان ها و زمین هستی، یعنی تمام هستی رو بدون الگوی پیشینه ایجاد کرده ای، به وجود آورده ای. زل جلاله و الاکرام، خب اینجا چون نصب در مقام نصب، یعنی ای منادای ای صاحب جلال و اکرام، ازا شده زل جلال، اگر در مقام رفعی بود میشد زل جلال و اکرام، آن معنا همونه، یعنی دارای جلال و اکرام. ای خدایی که تو دارای جلال و اکرامی، وجود اون بار که سید و ساجدین در این قسمت های نخستین دعا دیگه میرن تو وادی اعماق اسماء و صفات خداوندی، به همین خاطر این ابتدا یک تقسیم اولی دارن. ای خدایی تو دارای جلال و اکرامی. کلمه جلال همان گونه که میدانید، خب جلالت و مهابت و عرض به خدمتون شکوه و عظمت و قهاریت رو میرساند. اکرام لطف و عنایت و کرامت رو میرساند. ای خداوندی که دارای سطوت و قهر، و ای خداوندی که دارای لطف و عنایت بر بندگان خویشی. با این تقسیم بزرگان متکلمین در علم معرفت الله و توحید میدونید اسماء و صفات الهی رو تقسیم میکنن، میگن خداوند دو گونه صفت دارد. اونها با تعبیر کلامی میگن صفات الهی دو دسته است، صفات جلال و جمال. میگن یه دسته از صفات الهی قهر و عظمت و سطوت خداوند رو میرساند، مانند این که خداوند چیست؟ قهار است. مانند این که خداوند عاصم الجبارین است. مانند این که ذات حق ان بطش ربک لشدید، بطش اونچنانی دارد، عقص اونچنانی دارد، شدید المحال است، و صفاتی که سطوت و جلالت و قهاریت خداوند سبحان رو میرساند، شدید العقاب است ذات حق. به اینها میگن صفات جلال. یه دسته از صفات الهی است که خداوند رؤوف است، رحیم است، ستار است، غفار است، ودود است، مظهر محبت و لطف است. این گونه صفات الهی، به اینها میگن صفات چی؟ صفات جمال، که اینها زیبایی رو به رخ میکشد و نشان میدن. حالا تعبیر قرآنی این تقسیم اینه که مشاهده میکنید که امام از تعبیر قرآنی سوره مبارکه الرحمن استفاده میکنن، صفات جلال و اکرام. به این خیلی جالب است. ببینید در الهیات یهودی و مسیحی اون چه موجوده داریم میگیم، نه در اصل شریعت موسی و عیسی که تفاوتی در اون نبود، اما تو الهیات موجود تصویری که از خدای یهود ارائه میشه عزیزان، یه خدای قهار جبار دارای سطوت است، یه خداییست که الهیم یهوه خدای قوم یهود است و یک جبروت و قهری دارد که او سطوتی داره که انسان احساس نزدیکی به اوش خیلی سخته. از اون طرف تو الهیات مسیحی که نگاه میکنیم، در مسیحیت چهره خدای چهره عطوف رعوف مهربان، بدون اخمه، بدون عرض به خدمتون درشتیه، بدون عقص، خیلی نازک و لطیف و اینچنانی است. دقیقا در الهیات موجود مسیحی چنین خدایی رو میبینید. اما اون چه در قرآن میبینید و در شرع مقدس اسلام بدون تحریف و بدون دست خوردن در تعالیم نورانی این کتاب و این مکتب و این پیامبر میبینید، صفات جلال و اکرام نشان دهنده این دو بوده که ذات حق مجموعه صفاتی که نشان میدهد به بندگانش و با اون با انسانها برخورد میکنند، از یه طرف جنبه قهاریت الهی است، یه خدایی نیست که بی تفاوت در قبال زشت و زیبا باشد، افمن کان مؤمنن که من کان فاسقا باشد، برای او فسق و فجور و ایمان یکی باشه، برای او عدل و ظلم یکی باشه، نه، خداوندی است که نبه عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الشدید، به جای عذاب و عقوبت و قهر و اجرای عدالت، خداوند جدیت خودش و قهاریت خودش رو میرساند که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، از آن چیست ملک و ملکوت و همه چیز امروز از آن خدای واحد القهار. اما از این طرف وقتی بناست که جلوه لطف خودش رو به بندگانش نشان بده، اون چنان نزدیک است که نحن اقرب الیه من حبل الورید، هیچ دوستی، هیچ یاری، هیچ مهربانی به لطف و عنایت و دوستی و مهربانی او با بندگانش نخواهد بود. یعنی به گاه لطف و مرحمت خدایی رو میبینید که حالا انشالله میرسیم تو خود این دعا هم میخونید، اون قسمت های دعای عرفه، دوستان عزیزی که باز به خصوص امسال مشرف بودن، اون قسمت های دعای عرفه که خدای انت الذی انا الذی انت الذی انا الذی، تو اینی ما اینی، وقتی سالی سفر عمره بود، سال 76 بود، خب جمعی از دوستان عزیزان دانشگاه فردوسی همکاران و محترم توفیقی دست داد با اون کاروان با هم رفتیم و خب حالا عمره بود دیگه، رفتیم عرفات و طبق معمول دیگه دیدیم آقا شطورا رو بردن به عکس گرفتن و از پله های پایین تا بالای جبل الرحم هم عینک آفتابی میفروشن. اصلا من یک تکانی خوردم، یک اشکی به وجود من آمد، دلم شکست که خدای این جبل الرحمه که این بازی ها اینجا دار اومده، اصلا خیلی متحیر شد. رسیدیم بالا، خدا رحمت کند مرحوم آقای حاج آرزای انصاریان که صدای ماندگار او با صلوات خاصه حضرت علی ابن موسی الان دیگه ماندگار است، ایشان مسئول کاروان بودند و رفیق شفیق و عرض به خدمتون فرزند همین دیار، بالاخره فرزند خونسار، اومد جلو من گفت که فلان این خیلی اوضاع ناجوریه، کاری شما بکن که یک جنبی، یک گفتیم ایچه خب به این دوستان همه نشستند و ما هم نشستیم و باز کردیم گفتیم بدید، مفاتیح دادند و همین قسمت های عرفه را که خدایا تو اینی من اینم، رو به کعبه نشستیم و الهی انت الذی انا الذی، تو کی من کیم. من یه 7-8 دقیقه گفتم، یه بلنگوهای کوچک هم دست ما بود و یه مرتبه هم تو بینشه برگشتم یه نگاهی کردم تمام این کوه جمعیت نشسته، هیچ، فقط مردم سکوت محض نشستن و میتونم بگم از نابترین لحظات عمر اونجا دستا دیگه. منم گرم شدم، یه نیم ساعتی گفتم و یه بخش هایی از عرفه رو همونجا شعر کردیم برای دوستان، فقط صدای زچه و ناله معرفت مردم بلند بود. بعدم خدای انصاریان رحمت الله علیه شروع کردم به خوندن، ایشان هم یه ابیات توحیدی زیبایی رو یک 10 دقیقه رو بخوندم و واقعا از نابترین لحظات و خوشترین حالات، عجیب، سید و شهدا اونجا زیباترین نحو ارتباط عاشقانه رو بین خودش و خدا آموزش میده که با خدا این گونه میتوان سخن گفت، با جلوه رحمانیت و جمادیه الهی، از اون طرف هم در جای خودش جنبه قهریه خداوند محفوظ و صفات جلال در جای خودش. سید و ساجدین فرمود خدایا زل جلال و الاکرام، ای خدایی که تو دارای جلال و جلالت و عظمت و شکوه و قهری، و ای خدایی که دارای کرامت و بزرگی و رحمتی، رب الارباب، ای خدای رب الارباب، رب الارباب، خب در حقیقت استعذار دارید که کلمه رب، بارها خدمت عزیزان رسیدیم به این واژه در تفسیر، هنگامی که رب با همین کلمه الرب یا رب گفته میشه، یعنی فقط و فقط خداوند سبحان. چرا؟ چون ببینید کلمه رب در لغت عرب به معنای مالک به کار برده میشه، المالک المدبر، کسی که مالک است و تدبیر ملکش میکنه، اینو در لغت عرب میگن رب. اما اگر بخواد در مورد غیر خدا استفاده بشه باید با مضاف الیه باشه و الا به تنهایی فقط خدا است، هو رب تمام. در مورد غیر خدا اگر بخواد به کار برده بشه میگن رب الدار، یعنی مالک خانه، رب السیاره یعنی مالک ماشین. اما در مورد ذات حق رب، چرا؟ چون به تعبیر سید ساجدین رب الارباب است، رب الارباب، مالک همه ممالیک، مالک همه صاحبان مال، مالک همه مدبران و تدبیر کنندگان و تدبیر کننده امر همه تدبیر کنندگان ذات حق است. به همین خاطر کلمه رب درستش اینه، به لحاظ واقعی و خارجی بر ارباب جمع بسته نمیشه، یعنی رب ارباب نداره چون ما یک رب داریم. اما به لحاظ مجازی و تصوری چرا کلمه رب جمعش بر ارباب بسته میشه؟ تو قرآن هم به کار برده میشه. کجا؟ سوره مبارکه یوسف، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. جناب یوسف در زندان به یاران زندانی خودش داره درس توحید میده. ارباب متفرقون خیرون، آیا شما ارباب متفرق دارید؟ یعنی ربهای متعدد، میگید خدای باران، خدای طوفان، خدای دریا، خدای صلح، خدای جنگ، رب البراری، رب الغفاری، رب السهاری، میگید آفرودیت، آناهیتا، میگید یشنا، میشنا، اینها رو میگید شما، لات و منات و عزا و هبل، اینا اربابن. اما اینها تصوری به ذهنی است، وجود خارجی ندارند. امام بر اساس همون تصورات میفرمایند رب الارباب، ای خدا این که تو مالک همه مالکان، ای خدا این که تدبیر کننده همه تدبیر کنندگان تو هستی و بس، رب الارباب. اله کل مألوه، اله، واجه اله از ماده اله به معنای عبده یعنی معبود، اله یعنی معبود، اله العالمین یعنی معبود جهانیان، اله کل مألوه، معبود هر عبادت شونده. خدایا اگر به غلط و اشتباه غیر تو بندگان تو دیگری رو به عبادت گرفتند، اگر سنگی را، چوبی را، گیاهی را، حیوانی را، انسانی رو عبادت کردند در طول تاریخ، جنی رو عبادت کردند در طول تاریخ، اگر غیر تو رو از ابتدای خلقت تا الان و تا پایان آفرینش اگر غیر تو رو عبادت کردن و اون رو معلوه و معبود خودش قرار دادن، اله کل معلوه، در حقیقت تمام اون معبودها همشون عابد درگاه تو هستن. و این یه تصور غلط هست که غیر تو رو به عنوان معبود دیگران انتخاب کردن. سوره مبارکه مریم این آیه رو بارها و بارها شنیدید، ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، هیچ تو آفرینش نیست، تمام این وجود و تمام این هستی همشون عبد خداوندند. ان کل من فی السماوات و الارض، نکره در سیاق نفی یفید العموم به قول عرب ها، این ان کل من فی السماوات شامل تمام جن و انس و جماد و گیاه و نبات و همه چیز میشه، از سنگ و چوب این مسجد تا فرش این مسجد تا آبهای زاینده رود تا همه رو شامل میشه، تا آسمان و زمین و کیهان و کهکشان، تا تمام اجرام آسمانی، همه اینها عبد خداوندند. خب این خیلی بحث داره، اینا رو گفتیم در جای خودش، همه اینها عبد. امام از این مستوای بلند میگد اله کل مألوه، ای معبود همه اون معبودهایی که به غلط آمدند و دیگران اون رو مورد عبادت قرار دادند. و خالق کل مخلوق و ای آفریدگار هر آفریده و هر مخلوق و پدیدهی. خب باز امام اقتباس از آیات شریفه دارن دیگه، الله و خالق و کل شیئن. بارها خدمت عزیزان اشاره کردیم، الان که بنده اینجا نشستم محضر مبارک شما در این خانه خدا و در این روز نخستین ماه صفر، هیچ کسی تا الان ادعا نکرده است که این شهر و دیار را، این سرزمین را، این کره زمین را آفریده است. تا کنون مدعی نداشته، هیچ کی ادعا نکرده است که خالق این مجموعه است، ایجاد کننده این مجموعه است. هیچ مدعی نداره، مقام خلق هیچ مدعی نداره. اونا که ادعا کردن گفتن ما ادارش میکنیم، ما ربیم، انا ربکم الاعلا. اونم از نوع اعلاش، همه اختیارات دست ماست. دنبال منافع بودن، دنبال این بحثا بودن. کسی ادعای آفرینش نکرده، یا گفتن خود به خود به وجود آمده است که این دیگه نیاز به توضیح نیست دیگه. بالاخره این رو ابتدایی ترین محاسبات علمی هم نشان میده که چنین تصوری وجود ندارد دیگه. یه وقتی اون آقای آفکینگ، استیون آفکینگ، بالاخره این سالهای چیزهای این آخر سر گفت، بعد دوستهای همکلاسی خودش به نوشتن افتادن. یه آقای استاد ممتاز ریاضی دانشگاه کمبریج انگلیسه، هم کلاسی ایشان و هم درسی و هم دوست ایشان بود، یه کتابی داره که ترجمه شده به فارسی، هافکینگ در محضر خدا. خیلی جالب این کتاب کوچه لینوکس. این آقا استاد ریاضی کمبریج آمده اون حرفایی که آیا میشه اصلا تصور بشه که دنیا خود به خود به وجود بیاید، خب یه جوکه به قول غربی ها، یک فکاهیه. این اثباتش میکنه که این فکاهیه، یه حرف که داریم این که تصور نمیشود. جهان خود به خود به وجود نیامده از هیچ پدیده ای، خالق دیگه هم نداره، کسی ادعا نکرده، فقط یک مدعی است برای این مقام و فقط یک خالق است و اون نیست. به تعبیر وجود و مبارک سید و ساجدین، خالق کل مخلوق، ای خدایی که تو ایجاد کننده هر پدیده و هر مخلوقی هستی. این نکته ظریف را عرض کنم، کلمه خلق ما میگیم آفرینش و ایجاد دیگه، این هم توجه داشته باشید، اصل کلمه خلق در لغت به معنای تقدیر، اندازه‌گیری و مهندسیه. خدا خالق است، یعنی تدبیر و تقدیر و کل شیء عنده به مقدار. خدا همه چیز رو اندازه‌گیری به هندسه کرده است و ایجاد کرده است. این در خود واژه خلق این نکته خیلی مهمه که دیده میشه. فرمود خالق کل مخلوق و وارث کل شیء، و وارث کل شیء، ای خدایی که وارث هر چیزی هستی. و این کلمه وارث رو در قرآن بارها میبینیم، نحن الوارثون، قرآن میگه نحن ما وارثیم، انا نرث الارض و من علیها، ما زمین و تمام صاحبان زمین رو به میراث میبریم، لله میراث السماوات و الارض، میراث آسمان و زمین از خداست. یعنی چی؟ ببینید، الوارث من یرجع الیه الشیء، وارث آن کسی است که کار به او به پایان میرسد. وقتی این مال میگیم آقا وارث فلانی کیست، میگم فلان کس، یعنی این اموال بالاخره همانجا خواهد رفت، در بخانه این وارث خواهد رفت. وارث کل شیء، ای خدایی که تو وارث همه چیزی هستی، یعنی تمام هستی و وجود، الیک تسیر، به سوی تو سیرورت و رجوع دارد. ان الی ربک الرجعا، ان الی ربک المنتها، الی الله تسیر الامور، الیه ترجعون. همه چیز و همه کس و تمام عالم و هستی بازگشت و پایان اون به ذات حق است. این میشه وارث بودن خداوند. عجیب است، همه بازگشت الالله و انتهای به سوی خداوند سبحان. فرمود وارث کل شیء لیس کمثله شیء. بعد خود حضرت بعد از این صفاتی که فرمودن میگن دیگه شهادت باید داد که لیس کمثله شیء، هیچ تصوری در این صفات و در این اسماء و در آن چه گفتیم
هیچ مانندگی و تصوری برای صفات خداوند وجود ندارد. لیسه که مثل هیشه، مانند او، مانند صفات ذات حق چیزی وجود نداره. کیست که وارث کل شیء باشد؟ کیست که خالق کل شیء باشد؟ کیست که رب الارباب باشد؟ اصلا تصوری وجود ندارد و مطرح نیست. لذا لیسه که مثل هیشه. ولا یعزب عنه علم شیء به و به کل شیء محیط. ولا یعزب عنه علم شیء، لا یعزب از ماده عزبه، علا عزوبه، عین زب عزبه. همانه که میگید آقا ازدواج کردن یا نه، میگن نه هنوز عزب اغلی هستن، هنوز ازدواج نکردن. عزب در خود لغت عزبه به معنای بعده، به معنای دوری و پنهان شدن. الغیبه و البعد، قائب بودن و پنهان بودن، این معنای لغوی این باجاست. و این که عرض کردم به کسی هم که ازدواج نکرده است میگویند عزب، در لغت عرب به همین معناست، یعنی دور است از زندگی و همسر و خانواده. از این رو بگن عزوبت. فرمود لا یعزب عنه علم شیئن، هیچی علم، هیچ چیز برای خدا قائب و دور از دست او نیست. این که در آیاتش لا یعزب عن ربک، این که در آیات قرآن هم داریم که هیچ چیزی از خداوند مثقال ذره‌ای در آسمان و زمین دور از علم الهی نیست و همه چیز معلوم خداوند در علم خداوند و در دانش الهی است. و به بیان قرآنی همه میگید ان الله بكل شیء علیم. لا یعزب عنه علم شیء و هو به کل شیء محیط، و خداوند به هر چیزی احاطه دارد. و هو به کل شیء محیط، احاطه ال استدارت و به شیء. بارها گفتم این دیوارهای خانه خدا رو که میبینیم الان چهار طرف ما وجود داره، به اینها میگن حائط. حائط به اینها میگن حائط. چرا به دیوار میگن حائط؟ چون ما را احاطه کرده است، یعنی دور ما را گرفته است. احاطه یعنی دور چیزی رو کامل گرفتن. و هو به کل شیء محیط، و خداوند محیط به هر چیزی است، یعنی گرد تمام پدیده ها رو گرفته است. یعنی چی خدا دور چیزی رو گرفته است؟ این احاطه نشانه چیرگی و تسلط است. حالا احاطه خداوند، الاحاطه تو بالعلم، الاحاطه تو بالقدره، الاحاطه تو بالرعفت و الرحمه. خدا احاطه داره به هر چیزی به لحاظ قدرت، یعنی اگر اراده کند آنی اخذش میکند. با کمال احاطه و قدرت مسلط است. و الله من ورائهم محیط، نگران نباشید، خداوند احاطه دارد. دو احاطه علمی است. لحظه ای و آنی و کمتر از آنی هیچ پدیده ای از علم و نظاره خدا بیرون نیست. علم یعلم و ان الله یرا، آن به آن و دم به دم در حال نظاره ماست و در حال ثبت و ضبط ماست. این احاطه دوم، یعنی یک احاطه به قدرت، دو احاطه به علم، سه احاطه به رأفت و رحمه. اگر انسان عبد باشه عزیزان، بندگی کند، نعم الرب، خوب خداییست، خوب بنده پروری می کند و به مثقال سنجشی و به عشری از اعشار زمان بنده خودش رو خداوند رها نمی کند و احاطه به رعفت و رحمت داره و دم به دم با اوست، همراه اوست و لطف عنایتش رو شامل حال بندش می کند. این میشه به هوا به کل شیء محیط. خداوندی نهاته رو دارن. من یه جمله دیگر رو بگم کافیست برای روز نخستین. و هوا علا کل شیء رقیب، و هوا علا کل شیء رقیب، و خداوند بر هر چیزی رقیب است. کلمه رقیب در حقیقت از ماده رقبه میاد. لغت رو عرض میکنم، رقبه یعنی چی؟ یعنی گردن، فک و رقبه، آزاد کردن، گردن آزاد کردن برده. رقبه. خب حالا اگر کسی گردن رو بالا آورد و همینطور هی پایید این طرف اون طرف رو، میشه رقیب. و بعد کاری که انجام میده چیه؟ المراقبه. مراقبه یعنی نگهبانی و نگهداری. به همین خاطر رقیب یعنی حفیظ، نگهبان، مراقب، رقیب. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. در واقع سخنی که بیرون میاد یک رقیب و عتیدی است که کاملا معلومه که چی میگید چی نمیگید. پس کلمه رقیب به معنای مراقب، به معنای نگاهبان. خداوند فرمود و هو علی کل شیء رقیب، خدا نگاهبان و حافظ بر هر امری است. هیچ امری در خلقت از نظاره الهی و از حفظ خداوندی بیرون نیست. عزیزان من، من همین الان بگم خدمت شما، ای کاش آنچرا که از توحید الهی میشنویم و میخوانیم و میدانیم یقین ما باشد، باور ما باشد. این مهمه و با اون زندگی کنیم. اگر کسی معتقد شد به این که با هو و به کل شیء محیط، این انسان دیگه اگر پذیرفت احاطه قدرت، احاطه رعفت و احاطه علم الهی، معاذ الله که این انسان پاشو از حریم خدا و از حدود خدا بیرون بگذاره. اگر دانست که دم به دم آن با یه آژان، یه نگهبان، یک افسر راهنمایی میبینه، اخلاف رو نمی کنه، میترسه از این افسر، این اخلاف رو نمی کنه. اما نظاره الهی و الله به کل شیء محیط رو اگر باور کنیم، بعد حاضریم پامون رو خلاف بگذاریم، بعد حاضریم نگاهمون رو چپ کنیم به تعبیر عامیانه؟ معاذ الله. هرچه مشکل داریم، بارها بنده عرض میکنم، مشکل ما از ضعف توحیده. اگر توحید باور ما باشد، اگر ما باورمون باشه که و هو علی کل شیء رقیب، ما چه نیاز به نگهبان داریم؟ چه نیاز به مراقبت داریم؟ چه نیاز به این مسائل داریم؟ اگر انسان بداند و رقیب بودن الهی رو به تمام معنا بشناسه، اگر انسان واقعا بدونه که یا رفیق من لا رفیق له، یا شفیق من لا شفیق له، نیاز به رفاقت و شفقت کی داره؟ اگر موحدانه برسد به این عقیده. امام این باب رو باز کردن برای ما و شما. امیدوارم که این ایام ایامی باشد که توحید ما را به برکت خون سید و شهدا و سید و ساجدین انشاءالله تقویت کند. فرمود و هو علی کل شیء رقیب تمام. انت الله، به اینجا که میرسد، انت الله، لا اله الا انت، خدایا چون اللهی هستی که لا اله الا انت، هیچ معبودی جز تو نیست. یعنی امام دیگه چاره نمیبینن جز اینکه یک صفتی رو بگن که تمام صفات قبل و بعد در اون نهفته باشن و اون صفت نیست مگر چی؟ کلمه الله. واژه الله اسم مستجمع لجمیع صفات الجلال و الکمال، اسمی است که در بردارنده همه صفات خداوند است. لذا فرمود انت الله. فقط یک کلمه میتونم بگم، تو اللهی، انت الله، لا اله الا انت، و جز تو معبودی نیست و متصور نیست. حالا باز ادامه میدن، الاحد المتوحد الفرد المتفرد. دیگه امام دارن میبرن رو اوج که انشاءالله فردا ادامه وصف رو محضر مبارک عزیزان و دوستان بازگو خواهیم کرد. خدایا به عظمت سید و ساجدین و به نورانیت سخنان توحیدی او، دلهامون رو به اسماء و صفات حضرت خودم بیش از بیش واقف و آشنا و عامل بگردان.